بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: سیر الله و رسوله و المؤمنون عملکم. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا اجماعا صلوات قرائی خط خالید. بحث ما تحت عنوان ادب چیست و مؤدب در محضر امام معصوم کیست به عنوان آخرین مقدمه شرح زیارت مبارکه جامعه کبیره شروع میکنیم و امیدواریم انشاءالله خدای متعال از خزائن غیبش همه ما رو مشمول عنایات خاصه خودش بکند و بتوانیم جزء مؤدبین به آداب الله در محضر خدا و حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا لحظه به لحظه قرار بگیریم. مسئله ادب یکی از شیرین ترین و بهترین ابزار سازندگی شخصیت انسانی و از عواملی است که در درون انسان خیلی سریع گردیدن تکاملی ایجاد می کند، شخصیت انسان رو در معرض سیرورت قرار می دهد. تا جایی که امیر المومنین سلام الله علیه فرمودند مهمترین عامل تزکیه اخلاق مسئله رعایت ادب است. تعبیر حضرت این است که حسن الادب سبب تزکیه الاخلاق حسن الادب. امشب ابتداعا ما یک تعریفی رو از ادب خواهیم کرد و بعد اینکه انسان چگونه میتوانه در کارها مؤدب باشه مبنای ادب رو خواهیم گفت و بعدم شروع میکنیم انشاءالله بعضی از ویژگی های انسان های مؤدب رو هم تبیین خواهیم کرد. و بنده در اینجا عرض میکنم که اگر انشاءالله روی این بحث برادران و خواهران بزرگوار وقت بیشتری بگذارند و سرمایه گذاری فکری و معنوی داشته باشند کمک فراوانی می کند برای اصلاح شخصیت. خیلی از عزیزان جوان ما مکرر سوال می کنند که چکار بکنیم، خودسازی بکنیم. البته این رو باید از یک انسان خودساخته سوال کرد، اما بنده به عنوان منتقل کننده این نظر روایات و اهل بیت این رو عرض می کنم که شاید هیچ عاملی به اندازه ادب سازنده شخصیت انسانی نباشد، فوق العاده مؤثر است. حال وقتی وارد بحث شدیم شما خودتون با اعماق وجودتون این مسئله رو لمس خواهید کرد. خود کلمه ادب یک وضع اولی دارد و یک وضع ثانوی، به عبارت دیگر یک معنای لغوی هست به یک معنای اصطلاحی و استنتاجی. معانی لغوی غالبا معنای استنتاجی است از معنای اولی، مگر با معانی اصطلاحی استنتاج می شود غالبا از معانی لغوی. کلمه ادب از معدوبه و حد است. ادب یعنی مرز و مؤدب یعنی کسی که رعایت مرزها رو می کند، در هر امری از امور ملاحظه می کند ببیند مرز و حد چیست، روی مرز حرکت می کند، حالا چه حرکت فکری باشد چه حرکت روحی و اخلاقی و چه حرکت عملی. عرض میکنم مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف در جزء ششم تفسیر شریف المیزان در تفسیر سوره مبارکه مائده بحثی رو مطرح میکنن تحت عنوان ادب، که من همه خواهران و برادران رو دعوت میکنم به مطالعه این بحث. شاید حدود 60 صفحه از المیزان رو این بزرگوار اختصاص داده اند به بحث ادب، و شاید یکی از بهترین مطالب، بهترین نوشته هایی که در باب این بحث به نحو مستوفایی بحث ارائه شده است، تفسیر شریف المیزان مرحوم علامه طباطبایی است. ایشان بیان می کنند ادب یعنی هیئت زیبا، صورت زیبا و پسندیده ای که طبیعت انسانی او رو می پسندد، و یا تعبیر دیگری هر عمل مشروع دینی و یا مشروع عقلی. البته بعد از بیان این تعریف یک نتیجه گیری اثارواری از تعریف ادب می کنند که به نظر می رسه خیلی این تعریف ایشان قابل تأمله. حرف ایشان این است: ادب یعنی ظرافت در عمل. این حالا اگر بخوایم خیلی خلاصه بیان بکنیم، این است: ادب یعنی ظرافت داشتن در عمل، یک گفتار با رعایت حسن و نهایت ظرافت از زبان آدمی صادر بشود. این ادب در گفتار است. در رفتار، یک رفتار با نهایت ظرافت از وجود آدمی صادر بشود، این ادب در رفتار است. البته عنایت داشته باشید که ادب فقط در پدیده‌های مشروع و معقول صدق می‌کند. شما نمی‌توانید بگید که مثلا کسی یک ظلم مؤدبانه‌ای انجام داد، چون خود ظلم اصلا هیئتش قبیح هست. چون مبنایی که مرحوم علامه طباطبایی پذیرفتند این است که میزان برای تعیین این که یک رفتار ادبی هست یا خارج از ادب، فطرت و سلیقه و طبع اولیه انسان است. پس چون ظلم موافق با فطرت و طبیعت و سلیقه اولیه انسان نیست، این نمیتواند ادب باشد. ولو اینکه شما ظلم رو با رعایت ظرافت چکار بکنید، ظلم انجام بدید. پس هر عمل قبیح، حالا چه قبیح عقلی چه قبیح شرعی، در این اعمال اصلا کلمه ادب مفهومی به هیچ عنوان نخواهد داشت. خب مسئله ای که اینجا وجود دارد این است که مهمترین چیزی که یک رفتار رو همراه میکنه با حاله زیبا به نام ادب، اختیاری صادر شدن اون عمل است. یعنی زمانی که شما کاری رو انجام بدید اما اجباری نداشته باشید. مثلا الان شما نگاه میکنید در یک جمعی نشسته اید، غالبا هم عادت کرده اید که صحبت میکنید صحبتهای خدای ناکرده رکیکی بکنید، کلمات شما کلمات ناشایستی است. اما حالا توی جمعی نشسته اید، چند نفر بزرگان نشستن، حجب و حیا مانع میشود. اینجا شما درست حرف بزنید و ظریف حرف بزنید، این از نظر قرآن کریم رفتار مؤدبانه حساب نمیشود. گرچه صورت عمل صورت زیبایی است، اما زمان این رفتار مؤدبانه خواهد بود که شما واقعا با آگاهی و به این که از نظر روحی رسیده باشید به این که باید این حدود رو رعایت بکنید، و رعایت این حدود موجب رشد شخصیت معنوی شما خواهد شد. حالا یه سوال اساسی اینجا مطرحه برادران و خواهران بزرگوار، با اون که مبنای ادب چیست. من خیلی علاقه دارم این قسمت بحث رو خوب تقریر بکنم، شما هم خوب انشاءالله تحلیل بگیرید. مبنای ادب در شخصیت انسان کجاست؟ اصلا ما چطوری میتونیم برای ادب مبنایی درست بکنیم؟ اولا هر مکتبی از این مکاتبی که امروز در دنیا وجود دارن اصل ادب رو میپذیرند، اما اگر اختلافی ما با اونها داشته باشیم در مصادیق ادب است، در مصادیق آداب است. در اصل خود ادب همه مکاتب معتقدند که انسان باید ادب داشته باشد، اما یه جا ادبشون اینه که نون رو جلوی شما میگذارن، در میان عرب ها هم ادبشون اینه که نون رو پرت میکنن. اگر در میان عرب ها نون رو گذاشتن جلوی شما، جلوی آقای عربی ناراحت میشه، میگه چرا کار بی ادبی کردید. ببینید اختلاف در اصل ادب چی نیست، اختلاف در صورت و مصادیق ادب است. حالا سوالی که اینجا مطرح میشود این است که یک ادب یا یک مجموعی از آداب از کجا سرچشمه میگیرد؟ به نظر میرسد آداب صورت اخلاق باشد، یعنی ادب ظهور اخلاق است در درون انسان. خود اخلاق یعنی چه؟ اخلاق یعنی، دقت بکنید روی تعریفی که عرض میکنم، اخلاق یعنی گسترش پیدا کردن روح انسان در حین ارتباط با خدا. به محض اینکه روح انسان مرتبط با خدای متعال شد، این روح گسترش پیدا میکند، توسعه پیدا میکند. وقتی روح توسعه پیدا کرد، آداب ظاهر می شود به عنوان علائم اخلاق. سؤالی که اینجا مطرح است این است که اخلاق از کجا سرچشمه می گیرد؟ بر اساس متون روایی اخلاق زیربناش افکار جهانبینی انسان است. هر جهانبینی یک سلسله اخلاق خاصی رو چکار می کنه؟ صادر می کنه. یعنی شما بر اساس نگرش و نحوه نگرش به جهان یک سلسله افکاری رو پیدا می کنید، بر اساس اون افکار یک سلسله اخلاقی رو حاصل می شود در درون روح شما. بعد این اخلاق اگر ظهور پیدا کند میشه یک سلسله آداب، آداب فردی و یک سلسله آداب چی؟ اجتماعی. نتیجتا آداب یک فرد و آداب یک جامعه معرف جهان بینی حاکم بر آن فرد و حاکم بر چی؟ بله اون جامعه هست. آقایون این رو و خواهران این نکته رو خیلی عنایت داشته باشند روش. مجموعه آداب و ادب در یک شخصیت انسانی علامت بسیار سریع و دقیقی است برای معرفی جهان بینی حاکم بر شخصیت یک فرد و یک جامعه. مثلا مثال عرض میکنم، آقا ما وقتی به هم دیگه میرسیم اولین کاری که میکنیم میگیم چی؟ سلام علیکم و رحمت الله. شما این فیلمای سینمایی رو نگاه بکنید در که تلویزیون گاهی پخش میکنه از بعضی از کشورهای مغرب زمین. خب حالا مثلا توی مثلا فیلم در روم ساخته شده، روم از نظر معماری، معماری باستانی رو چیه؟ داراست. تاقهای چشمه‌ای در روم باستان فراوان پیدا میشه. دوربین آمده از زیر تاق چشمه‌ای دو نفر انسان دارن رد میشن، یکی میره دیگری برمیگرده با هم مواجه میشن. ولی شما توی فیلم رو حد اقل من عرض میکنم هیچ سلام علیک و احوال حرسی و اینا چیه؟ نیست. اگرم ارتباط باشه حد اقل کلا رو برمیدارن مجددا چه کار میکنن؟ میذارن روی سر مبارکشون. ولی حالا دو نفر ایرانی توی همین بازار به هم برسن، غالبا به هم که میرسن آقا سلام میکنم، یه سلام از ماست، که اینم جواب شرعی نمیشه. آقا سلام علیکم، شما بگید سلام از ماست. خدا یه سلام از شما بود، چرا اولا زودتر سلام نکردید؟ یه اولا ثانیا شرعا هم سلام کرده باید جواب سلام رو شکار بکنید بپردازید. حالا چرا به ما فرمودن وقتی به هم میرسید شروع کلامتون با کلمه سلام باشد؟ البته این رو بحث مفصلش رو در شرح این کلمه که چرا اول زیارت جامعه کبیره با سلام شروع شده است خواهم گفت. ولی میخوام عرض بکنم سلام یکی از اسامی کیست؟ خداست. السلام المؤمن المهیمن. خدای متعال دستور داده از وقتی میخواهید ارتباطتون رو برقرار کنید با نام خدا شروع بکنید. این عددی است که معرف اخلاق ماست و اخلاق ما معرف چیست؟ افکار ماست و افکار ما معرف جهانبینی ماست. جهانبینی ما یک جهانبینی اسلامی است، یک جهانبینی الهی است. این جهانبینی الهی این آداب رو چه کار میکند؟ تولید میکند. اگر شما در جهانبینی الهی، جهانبینی الهی فرمولش چیه برادران و خواهران؟ جهانبینی الهی فرمول کلیش اینه: انا لله و انا الیه راجعون. به قول مرحوم شهید مطهری: جهان از اوئی و به سوی اوئی. ما بین انا لله و انا الیه راجعون چه کار کرده ایم؟ قرار گرفته ایم. وقتی جهانبینی ما انا لله و انا الیه راجعون است، آداب فردی و اجتماعی ما هم باید از اوئی و چی؟ به سوی اوئی باشد. نتیجه میگیرم آداب مجموعه ایست از ظهور جهانبینی یک مکتب. هر مکتبی آدابش معرف نحوه نگرش اون تفکر و اون جهانبینی و اون مکتب شناختی است. شما با این راه و از این وسیله می توانید به جهانبینی و نحوه نگرش و اون مکتب به عالم وجود چکار بکنید؟ واقف بشید. حالا خیلی جالب است، قربان این اسلام عزیز، اینجاست که آدم شیرینی های این مکتب عزیز رو می چشه و لذت می داره. خدا می دونه چقدر کیف داره. آدم اینجا باید بگه به به، واقعا باید بگه به 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 این مکتب. اسلام عزیز آمده است به نحو بسیار ظریفی بین آداب با هدف زندگی رابطه مستقیم برقرار کرده است. هدف زندگی انسان چیست؟ رسیدن به خدای هستی. در یک کلمه هدف زندگی انسانی موحد شدن است، رسیدن به درجات عالی توحید است. و چون اسلام یک مکتبی است که هیچ شأنی از شؤونات زندگی انسانی رو به حال خودش فروگذار نکرده است، با تمام شؤونات حیاتی زندگی انسان ارتباط برقرار می کند، باید هدف زندگی رو در تمام شؤونات زندگی چه کار بکنه؟ بگید، جاری بکند. درست است؟ وگر بناس اسلام با تمام شؤونات زندگی انسان ارتباط داشته باشد، باید هدفش در همه ابعاد زندگی جاری بشه. وقتی این مقدمه رو پذیرفتید، آداب، حالا من اینجا تحلیلیه که خودم این به این نتیجه رسیدم، حالا شما روش تأمل بفرمایید. اینجا نوشتم که آداب در حقیقت آینه افکار و خصوصیات اخلاقی یک جامعه است. اون وقت نتیجه گرفتیم، عنایت بفرمایید، ادب در خصوصیاتش تابع هدف نهایی در زندگی می باشد و ادبی که خدای متعال انسان الهی را به آن مؤدب نموده، همان صورت زیبای هدف زندگی است که در سرتاسر شؤونات حیاتی انسان جاری شده است. از این رو، این تیکه رو خواهش میکنم دقت بکنید، از این رو میتوان گفت، من فقط این تیکه رو میخوام خوب تبیین بشه، میتوان گفت ادب قرار دادن تمام زندگی در مجرای رسیدن به توحید است. ادب در فرهنگ اسلامی، ادب قرار دادن تمام شؤونات زندگی است در مجرای رسیدن به توحید، در مجرای رسیدن به خدای هستی است. هر دستوری عنوان ادب در مکتب تربیتی ما وارد شده است، یه راهی است برای قرار گرفتن در اون جاذبه هدف نهایی زندگی انسان که خدای متعال برای ما مقرر فرموده است. پس ببینید، اگر شما آداب رو رعایت کردید، هر ادبی که رعایت کردید با اختیار، یک قدم به هدف زندگی شکار کرده اید، نزدیک شده اید. حالا این بیان مولا امیرالمومنین رو دقت بکنید، خیلی زیباست. من آرام میخونم، یادداشت بفرمایید، در جلد 92 بهار مرحوم علامه مجلسی صفحه 214 فرمودن: من تأدب به آداب الله، کسی که مؤدب بشود به آداب الهی، یعنی به صورتهای زیبایی که خدا برای رهسپار کردن همه ابعاد زندگی به سوی خودش قرار داده است، من تأدب به آداب الله عز و جل اداه، اداه یعنی می کشاند، می رساند، اداه الالفلاح دائم، کسی که روی آداب الهی عمل کند، این عمل کردن به آداب او رو به فلاح دائم، به رستگاری دائم چه کار می کند؟ می رساند. حالا اینجا انواع ادب رو من بررسی بکنم و برم سراغ مصادیق. پس شما اینجا روشن شد که ادب یعنی ظرافت در عمل، و عمل ظرافت پیدا نمی کند الا اینکه عمل تابع چی بشه؟ تابع شرع بشه. وقتی عمل تابع شرع شد میشه ادب. چرا باید تابع شرع بشه؟ چون در مکتب ما گفتیم بین اخلاق با افکار جهان بینی چی وجود دارد؟ ارتباط وجود دارد. اعمال ما آینه افکار ماست، افکار ما آینه جهان بینی ماست. پس هر ادبی یه روزنه ایست رو به سوی هدف نهایی زندگی که انسان برای انسان چکار کرده مقرر فرموده است. حالا من مثال میزنم، مستحب به وقتی میخواید غذا بخورید، غذا رو با چی شروع بکنید؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم، درسته؟ ادب شروع غذا اینه که بگید چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، درست؟ یعنی چه؟ یعنی غذا وابسته باید بشه به جهان بینی، درسته؟ هدف نهایی زندگی مگه خود خدا نیست؟ اون وقت این غذا خوردن هم که یه شأنی از شؤونات زندگی است، باید وابسته بشه به او. بعد وقتی لقمه رفت پایی مستحب بگید چی؟ الحمدلله رب العالمین. حالا بازم میریم جلوتر، مستحب وقتی غذا میخورید تو دهن دیگران نگاه نکنید. چرا؟ چون هدف اسلام اینه که انسان رو به کرامت انسانی چکار بکنه؟ برسانه. و این نگاه کردن دور از چی هستش؟ کرامت انسانی است. مکروه هست در موقع نشستن سر سفره شما چهار زانو بنشینید. گفتن در مقابل نعمت الهی خضوع داشته باشید، دو زانو بنشینید، بعد بدنتون رو هم متمایل بکنید به سوی پای چپتون. البته این متمایل کردنش دیگه دستور بهداشتی برای راحت تر غذا حذف شدن ظاهرا. چرا مرمود احترام بگذارید به نعمت خدا؟ چون باید همه وجود لحظه به لحظه تابع اون هدف نهایی زندگی باشد. شما نمیتوانید ادبی از آداب رو پیدا بکنید که رهنمون نکند شخصیت فکری و روحی شما رو به هدف زندگی. خیلی مسئله زیبا و ظریفی. حالا ما انواع ادب رو ملاحظه میکنیم. یک، ادب در اندیشه. اولین جایی که باید مؤدب بشه افکار انسان است. اگر فکر انسان در طول شبانه روز آلوده گناه باشه، از یاد خدا غافل باشه، خدا را حاکم بر زندگی ندیده، این ظرافت در اندیشه ندارد، یعنی رعایت ادب در اندیشه نشده است. بخش دوم، ادب در رفتار است. ادب در رفتار یعنی چه؟ یعنی ما یه رفتار رو که میخوایم انجام بدیم، حسن رو از اون صادر بکنیم، تابع بکنیم رفتار رو به چی؟ رفتار رو تابع بکنیم به شرع مقدس. مثال عرض میکنم، بعضی ها هستن که اینها میگن آدم باید روچ باشه، خیال میکنندم روچ بودن یه صفت چی هستش؟ خوبه. نه، روچ بودن همیشه خوب چی نیست. بنده مثلا میام به شما میگم آقا میشه لطف فرمایید کار انجام بدید، میگین آقا من روچم، بنده این کارو نمیکنم به این دلم نمیکنم. اینجا اسلام میگه شما روچ باشید، اما صدور این رفتار رو باید طوری تنظیم بکنید که کرامت اون انسان لگدمال نشود. همین بیان رو بگید که من نمی کنم، اما به این بیان مثلا انشاءالله خدا شما رو حفظ کنه، امیدواریم کار شما حل بشه، من معذور هستم و دلیلش هم اینه، شما الحمدلله خیلی بزرگوارتر از این هستین، ما دعا میکنیم. ببینید نحوه بیان چرا ما که مکتب عرض میکنم اومانیس نیستیم که هر چی گل دهانمون اومد رهایی اصالت شوش صادر بکنیم، که مکتب اصالت الکرامه هستیم و اصول الکرم، باید کرامت انسانها حفظ بشه، رکگویی باید یک پوششی دورش باشه به نام بله کرامت و این میشه ادب. حالا یه بخشم ادب اجتماعی است. ادب اجتماعی محورش این رعایت شرایط محاوره ای، یعنی شما در نوع ارتباطات کلامی سخنانی که میگویید باید در یک ظرافتی باشه. اینجا یه روایت براتون بخونم، خیلی زیباست، خیلی زیباست. اگر این روایت رو آقایون و خواهران در ارتباط با پدر، مادر، همسر، خانواده، دوستان رعایت بکنید، طبق قانون عمل و عکس العمل که هر عملی بلا شک عکس العمل خاص خودش رو خواهد داشت، 100% نتیجه خواهید گرفت. امیرالمومنین فرمودن اجملو فی الخطاب، وقتی میخوان یک کسی رو مورد خطاب قرار بدید، اجملو فی الخطاب، خطابتون رو جمیل بکنید، نیکو بکنید. نتیجه چیست؟ تسمعو جمیل الجواب، میشنوید زیباترین جوابها رو. این اجملو فی الخطاب میشه علت، تسمعو جمیل الجواب میشه چی؟ میشه معلول. خیلی از مواقعی که ما جمیل جواب رو نمیشنویم، چون خطابمون خطاب جمیلی نیست. این خودش میشه یک ادب در چی؟ در رفتار. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، خودش میشه ادب در رفتار. پس به اصطلاح ادب میتونه این ابعاد رو هم چکار بکنه؟ داشته باشه. حالا قبل از اینکه من وارد بشم مصادیق ادب رو خدمت سروران عزیزم بیان بکنم، این مسئله رو بگم به عنوان یک نکته مهم. شروع تحول روحی در زندگی هر انسان بزرگی رو شما در طول تاریخ نگاه کنید، از رعایت ادب شروع شده است. برادران و خواهران این نکته رو خواهش میکنم دقت داشته باشید روش. هر کسی به یک جایی رسیده است به وسیله ادب رسیده است. پیش ارباب خرد مایه ایمان ادب است. حالا بذارید برای که ظاهرن پیش ارباب خرد لاجرم مایه ایمان ادب است. بعد ادامه میده جناب مولانا و بیان میکنه که بعدم میگه حرفه مردان سخندان ادب است، تا میرسه به اینجا. گر تو خواهی که قدم بر سر ابلیس نهی، با ادب باش و ببین قاتل شیطان ادب است. کردم از عقل سؤالی که بگو ایمان چیست، عقل در گوش دلم گفت که ایمان ادب است. این درسته. چند روزی که در این خانه تن میهمانی، با ادب باش و ببین قاتل شیطان، با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است. حالا من یکی دو نمونش رو عرض میکنم، ببینید ادب چه کار میکنه. شما مرحوم آقای عرض میکنم حاشق رجب علی خیاط رضوان الله تعالی علیه رو حتما زندگی نامه ایشون رو اخیرا چاپ شد خونده اید در این کتاب تندیس اخلاص. این بزرگوار وارد در اوائل بلوغ وارد یک خانه ای می شود. یکی از دختران فامیل ایشون که خود ایشون فرموده بودن سه ولد او زیبارو بود، منم جوان بودم و در دوران جوانی زیبا، از من درخواست کامجویی کرد. اون دختر درخواست کرد. ایشون فرمودن همونجا گفتم خدایا، رو کردم به آسمان گفتم خدایا، من از سر این لذت میگذرم، از تو خواهش میکنم تربیت من رو به عهده خودت بگیر. فرمودن در اون خلوتی که هیچ مانعی سر راه من نبود از این قضیه گذشتم، آمدم بیرون، از آن بیرون آمدنم همانو آیت ظرافت در عمل، و این ظرافت هم صادر نمیشه الا اینکه عمل تابع شرع باشه. توجه فرمودید. این نمونه مرحوم آقای شیخ حسن علی نخودکی رحمت الله علیه وقتی خدمت مرحوم آقای حاج مولا محمد صادق تخت فولادی میرسند، این بزرگوار در ماه رجب سه ماه رو روزه می گرفتن. خب ماه رجب بوده است، استاد هم می دانسته است که ماه رجب روزه اش مستحب است. آقا یه انجیری می دن به مرحوم آقای حسن علی، فرمان بفرمایید. ایشون هم می خورن، همون موقع می خورن. پدر ایشون سوال می کنن مگه شما روزه نبودید؟ می فرمان چرا. ایشون هم حدود 12 سالشون بوده. می فرمان چرا؟ می فرمان مگه نمیدونی که در حال روزه نباید چیزی خورد؟ می فرمان چرا؟ فرمان پس چرا خوردی؟ می فرمان به خاطر اطاعت امر استاد. البته هر دو می دانستند که روزه چی هستش مستحبی است اولا، و هر دو هم می دانستند در روزه مستحبی مستحب است که اگر به شما تعارف کردن شما چکار بکنید؟ افطار بکنید روزه رو. مرحوم آقای حاج مولا محمد صادق دستی می زنن روی شانه حاجی حسن علی نخودکی 12 ساله، می فرمان فرزندم به اونجایی که باید برسی رسیدی، بارک الله. توجه فرمودید. اصلا اساس اسلام بر اساس تسلیم نسبت به اوامر الهی، و کسی شخصیت رو تابع اوامر الهی قرار داد، این انسان میشه مؤدب. ببینید چه عنصر عظیمی است، چقدر پتانسیل در این ادب وجود دارد برای سازندگی شخصیت انسان. نتیجه چیست؟ نتیجه اینه که امیرالمومنین فرمودن من کلف بالادب، کسی که خودش رو مکلف به ادب کرد، قلت مساویح، کم میشه، کاهش پیدا میکنه اشتباهات او، اختلالات او، ناراحتی های شخصیتی او آرام آرام از بین خواهد رفت. ادب در مقابل استاد، ادب در مقابل پدر، ادب در خدا می‌داند، ادب در مقابل والدین چه آثار و برکاتی دارد، چه آثار و برکاتی دارد، انسان رو تا عرش می‌بره بالا. ادب در مقابل فقرا، ادب در مقابل محرومین و بندگان خدا، این ویژگی رو انسان چه کار بکنه؟ محقق بکنه در وجود خودش، ببینید چه آثاری رو حاصل خواهد کرد. حالا مؤدب کیست در محضر خدا؟ مؤدب کسی است که اون شیوه هایی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، این بزرگوار رعایت می‌کردند، ما هم در زندگی خودمون محقق بکنیم. مرحوم علامه طباطبایی یک کتابی دارن که اگر فرصت فرمودید این کتاب رو مطالعه کنید، در این بحث بسیار کمک کننده است، به نام سنن النبی. از قول شیخ صدوق روایتی رو نقل میکنن که وجود مقدسه، البته دو سند این روایت داره قابل اعتماده. امام مجتبی به دایی بزرگوارشون هند ابن ابی حاله بفرمان که چون ایشون یه شخصی بوده وصاف، خیلی وصف میکرده پیغمبر اکرم رو، میگه اگر میشه از جدم رسول اکرم برای من وصف بکنید. ایشون شروع میکنن ویژگی های جسمی رسول اکرم رو بیان میکنن تا میرسن به اینجا که رسول اکرم وقتی به کسی میرسیدن اول به او سلام میکردن. اینا یکی یکی میشه آدابا، یعنی هر کدوم از این رفتارهای پیغمبر حده، چون گفتیم خود لغت ادب یعنی چی؟ مرد. وقتی می رسیدن به کسی اول سلام می کردن، و بعد از سلام کردن یک نگاهی تو صورت شخص می کردن، بعد سر مبارکشون رو پایین می انداختن، طول نمی دادن نگاه کردن تو چشم دیگران رو. حالا شما اینایی که من الان میخوام بگم رو تو فکرتون یادداشت بکنید، شروع بکنیم اینا رو عمل کردن، ببینیم به کجاها میرسیم. خدا میدونه چقدر سازندگی برای شخصیت معنوی انسان ایجاد خواهد کرد. حضرت مجتبی سلام الله علیه به دایی بزرگوارشون هند ابن ابی حاله فرمودند خب سخن گفتن جدم رسول الله چگونه بود؟ فرمودند دائم الفکر. این روایت اینه: فقلت لی صف لی منطقه، برای من منطق ایشون رو وصف کن. ایشون اول میگه دائم الفکر، رسول اکرم دائما مشغول فکر کردن بودند، اکثر اوقات در اندیشه فرو بودند. لیس له راحتون، رسول اکرم راحتی نداشتن، همیشه مشغول کار بودن برای بندگان خدا و هدایت انسانها. طویل و سکت، طولانی بود سکوت حضرت. لا یتکلم فی غیر حاجتن، در چیزهایی که نیاز نداشتن سخن نمی گفتن، حرف نمی زدن، حرفهای زیادی نمی زدن، حرفهای غیر ضرور نمی زدن. یفتتح الکلام، کلامشون رو که شروع می کردن، یتکلم به جوامع الکلم، اصلا حرف که می زدن جوامع الکلم بود، کم حرف می زدن دائما فکر می کردن، اون وقت حرف که می زدن البته چون وصل به وحیم بودن، کلمات جامع الابعادی بود. لا فضول فیه، در کلمات رسول اکرم زیادی وجود نداشت. ولا تقصیر فیه، ولا تقصیر به معنای اینه که کوتاهی در کلامشون نبود، حق مطلب رو چکار میکردن؟ ادا میکردن. بله، بعدش تا میرسه به اینجا لا تقذب خود دنیا. پیغمبر اکرم عرض میکنم دنیا نمیتوانست، خیلی مسئله مهمی است اینجا که عرض میکنم هند ابن ابی حال مطرح میکنه، اینجا مقدمه احتیاج داره، حیف که فرصت نیست من این مقدمه رو توضیح بدم، ولی اونقدر شخصیت رسول اکرم بالا رفته بود از نظر معنوی، اونقدر این وجود مقدس خلق عظیم بود که کوچکترین توجهی شخصیت ایشون رو نمیتوانست دنیا به خودش جلب کنه، یعنی تمام وجود ایشون رو، شخصیت ایشون رو خدای متعال محبت خدا پر کرده بود، چیزی زمینه ای برای نفوذ عوامل بیرونی در شخصیت این بزرگوار وجود نداشت. خیلی جالبه، خیلی عالیه، دقت بکنید. وجود مقدس رسول اکرم وقتی میخندیدن تبسم میکردن، وقتی عصبانی میشدن طور عصبانی میشدن که از حد حق خروج پیدا نکنن. حالا اون قسمتی که من بیشتر از همه خیلی روش تاکید دارم بیان بکنم از اینجا شروع میشه، انشالله خیلی دقت بکنید. امام مجتبی سوال میکنند که بگو ببینم خروج رسول اکرم چگونه بود، چطوری پیغمبر اکرم وارد جامعه میشدن، یعنی رفتار اجتماعیشون چگونه بود. میفرماد پیغمبر اکرم یخزن لسانه الا اما کان یعنیه یا یعنیه، رسول اکرم زبانشون رو کنترل میکردند، در خزینه قرار میدادند الا در جایی که باید حرفی بزنن که این حرف موجب اعانه است، کمک میکنه، اما طوری حرف میزدن که هم تألیف قلوب میکرد و هم ایجاد نفرت نمیکرد. و یکرم و کریم کل قوم، هر بزرگ هر قومی رو پیغمبر اکرم بهشون احترام میگذاشتن و به اونها احترام میگذاشتن. و یحذر الناس، مردم رو عرض میکنم در حذر میداشتن، من غیر ان یکفی ان احد بشره، به مردم میگفتن، یا بشره، بشر صحیح تره، به مردم میگفتن مواظب باشید که عرض میکنم روحیه نشاط و خوش برخوردی خودتون رو از دست ندید، با بندگان خدا خوش رفتار باشید. و بعد داره که یتفقد اصحابه، رسول اکرم اینطور نبود که رد بشن از پهلو آدم ها و اصلا هیچ انگار نه انگار، آقا این آقا انسانه، یه احوالی از این انسان بپرسید. یتفقد اصحابه، جستجو میکردن، تفقد میکردن. و یسأل الناس اما فی الناس، اگرم میخواستن چیزی از مردم سوال بکنن چی رو سوال میکردن؟ چیزی رو درخواست میکردن که میدونستن مردم میتونن این درخواست رو چکار بکنن؟ جواب بدن. توجه فرمودید؟ یعنی مردم رو با درخواستشون شرمنده چیه؟ نمیکردن. خیلی این مسئله مهم نیست. چیزی رو درخواست میکردن که میدانستن مردم توان ادایش رو دارن. چیزایی که خوب بود رو پیغمبر خوب میدانستن، چیزایی که بد بود رو قبیح میدانستن. تا میرسه به اینجا، بعد میگه فسألته، امام مجتبی فرمود فسألته، من سوال کردم از هند بن ابی خاله ام مجلسه، پیغمبر نشستنشون تو جلسات چگونه بود. کان لا یجلس ولا یقوم الا على ذکر، پیغمبر اکرم نمی نشستند و نمی ایستادند الا اینکه به یاد خدا می افتادند. بعدش هر کس از افراد جلیس پیغمبر می شد از پیغمبر نصیب و بهره می برد. کسی احساس نمی کرد که نزدیکتره، کسی احساس نمی کرد دورتره. پیغمبر اکرم صبر می کردند در برخورد با لغزش های دیگران. بله، تا ایشون، حالا من این عبارات رو چون میخوام وقت نگیره دیگه همینطور متن عربیش رو نمیخونم. مجلس و خوم، این تیکه زیباست، مجلس و خوم، مجلس و حلم و حیاء و صدق و امانه. اصلا نگاه کنید چهار تا ویژگی داشته است مجلس پیغمبر اکرم. مجلس و خوم، مجلس و حلم و حیاء و صدق و امانه. اصلا مجلس پیغمبر اولا حلم بود، خیشتن نگهداری بود، حیا بود، صداقت بود، امانت بود. لا ترفع فیه الاصوات، کسی در مجلس پیغمبر صداش رو دادش رو بلند نمی کرد. الله اکبر، از این روحیه. کسی به اصطلاح حالت لکنت نمی افتاد. پیغمبر اونقدر صمیمانه حرف می زدن با بندگان خدا که همه راحت بودن، احساس راحتی می کردن در محضر رسول اکرم. یوقرون الکبیر، به بزرگها احترام میگذاشتن، به کوچکترها ترحم میکردن. کسی حاجتی داشت حاجت او رو ادا میکردن. امام مجتبی فرمودن کیف کان سیرته فی، عرض میکنم جلسائه، در جلساتی که میگرفتن سیره رسول اکرم چگونه بود. فقال، دقت کنید، کان دائم البشر، دائما پیغمبر اکرم سرحال و شاداب بودند، لبخند تبسم آمیز بر لبان پیغمبر ظاهر بود. سهل الخلق، یه خلق آسانی داشتند. لین الجانب، خیلی نرم با اطرافیانشون برخورد میکردند. لیس بفضل، تند نبودن، تندخو نبودن. ولا قلیظ، قلیظ نبودن. ولا ضحاک، قاه قاه نمیخندیدن. ولا فحاش، فحش نمیدادن. ولا ایاب، این نبود که هی دنبال این باشن که یه عیبی از یکی بگیرد. ولا مداح، از کسی تعریف مبالغه آمیزی نمی کردن. یتقافل اما لا یشتهی، خیلی این تیکه جالبه با یتقافل اما لا یشتهی. می دونید یعنی چه؟ جناب‌عالی دارید برای بنده یه چیزی میگید، بعد منم میدونم این مطلب رو، اما شما با یه شور و حالی میگید این مطلب رو برای من. بعد یه اول صحبتم میگم بابا اینو خودم میدونستم، بیا ول کن. این خلاف اخلاق انسانی است، خلاف ادب است. رسول اکرم تقافل میکردن از اون چیزی که بهش اشتها و میل نداشتن، احترام میگذاشتن به بیان یک انسان. فلا یوی اسومن، کسی مایوس نمیشد از رسول اکرم. قد ترک نفسه من ثلاث، سه تا چیز رو از وجود خودشون جدا کرده بودن. المراء، هیچ وقت با کسی بحث نمی کردن. نه اینکه صحبت علمی نکنند، این که نخیر آقا اون چه که من گفتم درسته، شخص من خودشون رو به رؤیت در معرض رؤیت دیگران قرار نمی دادن، ولی اکثار پرحرفی نمی کردن و ما لا یعنی حرفی که به درد نخوره نمی زدن. و ترک الناس من سلاسم، نسبت به مردم سه تا کار رو ایشون رعایت می کردن. عنایت بکنید، کان لا یذم احدا، احدی رو پیغمبر مذمت نمی کردن، و لا یعیره، احدی رو سرزنش نمی کردن. ای کاش چنین می کردی، ای کاش چنین می کرد. انس ابن مالک میگه 9 سال خدمت پیغمبر اکرم خادم این بزرگوار بودم، یه بار به من نگفتن ای کاش چنین می کردی و ای کاش بهتر بود چنان می کردی. چه روحیه یه بزرگی، خیلی ظرفیت می خواد. ولا یطلب اثراته، دنبال این نبودن که یه نقطه ضعفی از کسی پیدا بکنن. ولا عورته، عیوب و عورتش رو پیدا بکنن، عوره به معنای عیبه. ولا یتکلم الا فی ما رجا ثوابه، پیغمبر اکرم وقتی حرف می زدن در حرفی می زدن که ممید داشتن این حرف مفید فائده باشه. وقتی حرف می زدن از خواب از هیبت حرف زدن پیامبر سرشون رو پایین می انداختن. فاذا سکت فتکلموا، وقتی پیغمبر سکوت می کردن دیگران به خودشون اجازه می دادن سخن بگن. ولا یتنازعون عنده، کسی در نزد پیغمبر اکرم تنازع و نزاع و دعوا نمی کرد، چون شخصیت همه ویژگی های یک انسان کامل رو داشت، زمینه تنازع در محضر رسول اکرم اصلا فراهم نمی شد. خب این روایت طولانیه دیگه، من نمیخوام وقتتون رو بگیرم. از شما خواهش میکنم انشالله مراجعه بکنید به این کتاب سنن النبی، خودتون بخونید. رعایت این مسائل آرام آرام زمینه مؤدب شدن ما رو در محضر خدای متعال فراهم میکنه. آیه ای رو اول بحثم خوندم، خدای متعال میفرماید فسیر الله، خدا به زودی فسیر الله، به اصطلاح خدا میبیند و مؤمنون هم رسولش هم میبیند، رؤیت میکند، مؤمنون هم رؤیت میکنند عمل شما رو. این آیه یکی از آیاتی است که ضرورت مؤدب شدن ما رو در محضر امام معصوم سلام الله علیه چفار میکنه، فراهم میکنه. من الان آدرس آیه رو سوال کردن در ذهنم نیست که کدام یکی از سور قرآنی است، ولی اجمالا در قرآن کریم است. خدا رو قسم میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، به همه ما توفیق رعایت ادب رو در همه شرایط زندگی بده، همیشه با حسن و ظرافت در عمل زندگی خودمون رو ادامه بدیم. ان شاء الله بحث بعد ما چرا زیارت جامعه کبیره با سلام شروع شده است، اصلا در کل زیارات، خود زیارت عاشورا با سلام شروع شده است. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، چرا سلام یعنی چه، اصلا جایگاه سلام چیست. انشاءالله این بحث رو با ابعادی که داره به فضل الهی مطرح میکنیم. و از همه برادران و خواهرانم خواهش میکنم از خدای متعال بخواهم خدا به همه ما توفیق رعایت ادب رو انشاءالله مرحمت بکنه، لحظه به لحظه در محضر خدا و اولیای خدا بتوانیم مؤدب باشیم به آداب الهی. سه‌شنبه آینده هم روز شهادت رسول اکرم، رحلت رسول اکرم و شهادت امام مجتبی است. یه عرض ادبی بکنیم و انشاءالله دعاتون بکنم. السلام علیک یا رسول الله، یا ابا القاسم، یا رسول الله، یا حجة الله علی خلقه، یا سید
سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکا الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا ایام ایام رحلت رسول خدا شهادت امام مجتبی شهادت حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی الرضا المرتضی از ائمه هدا باید بخواهیم به ما دعا کنند از خدا بخواهد توفیق تحصیل ادب در محضر خدا رو پیدا کنیم چه کردن با امام مجتبی سلام الله علیه امام مجتبی در جهات مختلف از قربت برخوردار یکی از جهات قربت امام این است نام امام مجتبی کمتر برده می شود یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله آبا جان انشاءالله خدا روزی کنه از باب جبرئیل تشریف بیاورید بیرون مواجه میشید با قبرستان بقی وقتی وارد قبرستان بقی شدید اولین قبر قبر امام مجتبی یا وجیها عند الله